شد کف دیگه با مقدار روغن چرب میکنیم و برنج به حالت دم با حرارت ملایم قرار میدیم. زمان پخت این غذا 1 ساعت است و مواد لازم برای 5 الی 6 نفر. امیدوارستم که از این سبزی چلو خوشمزه خوشتان آمده باشد. درست کنین با عزیزانتان دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا هفته آینده و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستای عزیز، تشکر از همراهیتان. این هفته در ارتباط با صله ارحام صحبت کردیم.
بله.
و رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز
و ما یک جمله بگم یا یک بیت شعر بگم که دوستای عزیز ما خیلی تشکر که همراه ما بودین و لب کلامی که زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود؟
بله، واقعا شعر زیبایی بود. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه مهمان جمعه. طاعات و عباداتتان مقبول ذات احدیت خداوند نگهدارتان.
خدا نگهدار.
اینجا مشهد از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما یارو همراه باشید در بخش صبحگاهی رادیو دری.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
یکی از راه‌های تربیت نسل نو این است که ارزش‌های او رو بهش بگی. پدر مادر گاهی از اوقات غفلت می‌کنن و این غفلت سهمگینی است، خیلی جنایت در حق کودک میشه. غفلت میکنن از خوبی های بچهشون که به بچهشون بگن که تو این خوبی ها رو داری، با جزئیات ها، نه اینکه حالا همجوری کلی بگن تو فوق العاده ای. تا یه حسنی تو بچه دیدید او رو تشویق کنید. البته تشویق غلط داریم، تشویق صحیح داریم. تشویق غلط اونیه که بچه متوقف میشه و دوست داره اون رفتار رو تکرار کنه که دوباره این تشویق رو دریافت کنه. تشویق صحیح اونیه که خیال بچه رو راحت میکنه از استرس و اضطراب و احساس حقارت و به او انرژی میده برای این که بره جلو. مثل این که یه بچه رو تشویق میکنی بره تو مسابقه. اگه بچه نرفت تو مسابقه، ترسید از باختن، تشویقش کن بره. حالا این تشویق بی نداره. چرا؟ چون رو درگیر با یه چالش میکنه، او رو وادار به یک حرکت میکنه، او رو وادار به درگیری با یه سری مشکلات میکنه. این تشویق عجب آور نیست، این تشویق انرژی بخشه. اون تشویق مخرب اینه که بگی مثلا تو ارزشت بالاتر از این حرفاست، بی خود کردن میخوان با تو مسابقه بدن، نمیخواد بری تو مسابقه. اون ترس از مسابقه و ترس از باختن رو به بهانه‌های واهی توش تقویت بکنیم. پدر مادرها چی میشه که به بچه‌ها ظلم میکنن؟ نگران بدرفتاری بچه‌ها، هی نصیحت میکنن، هی موعظه میکنن، هی بدتر از موعظه سرزنش میکنن، هی توبیخ میکنن. این بچه دیگه میبینه هیچی جز بدی نداره، هیچی جز ضعف نداره. بابا اون ننه رو میبینه یاد سرزنش ها و توبیخ ها و نصیحت ها میبینه. شما اگر با یه عارف کامل، با یک ولی خدا که از همه چی خبر داره زندگی کنید، تقریبا اکثر اوقات به شما لبخند میزنه، هیچی نمیگه به شما، به این سادگی میگه حاضر میشن. التماسش کن، ای به تو رو گفت، اصلا حاضر نمیشه بگه. آدم حسابیه که اینقدر نصیحت نمی کنن به اطرافیانشون، خفه نمی کنن بقیه رو. بعضی ها هستن تو خانواده های گرامی، تو خانواده های با کرامتی بزرگ شدن، ممکنه فقیر باشن، ممکنه از نظر اجتماعی حالا پست برتری نداشته باشه، ولی اینقدر بچه هاشو با شخصیت بار میاره. پایه اصلی این با شخصیت بار آوردن چیه؟ خوبی های خودشونو، خوبی های بچهشو یادآوری میکنه. این خودآگاهی مثبت رو بچه پیدا میکنه. بعد چه اتفاقی میفته؟ بچه خودشو ارزون نمیفروشه.
ساعت 11 و وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده طاعات و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری. رئیس خبرگزاری صدای افغان گفت هدف دشمن جدایی مردم افغانستان از ایران است. رئیس خبرگزاری صدای افغان تاکید کرد هدف مستقیم دشمن این است که ایران را از مردم افغانستان جدا کند و باعث جلوگیری از استقلال این کشور شود. با گزارش رادیو دری، سید عیسی حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری صدای افغان، در نشست هماندیشی فعالان مهاجر افغانستانی پیرامون تحولات اخیر بین ایران و افغانستان، با اشاره به نیازهای افغانستان در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی گفت افغانستان به شدت نیاز به ارتقای فرهنگی بومی و فرهنگ در عرصه‌های مختلف در زمینه سیاسی، آموزشی، اجتماعی دارد و جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ها می تواند کمک های بسیار بزرگی به ملت افغانستان داشته باشد. رئیس خبرگزاری صدای افغان با اشاره به راهکارهای مقابله با توطئه دشمن افزود، ملت های ایران و افغانستان باید هوشیار شوند و به راحتی فریب غرب و تولید محتواهای جعلی را نخورند. حسینی مزاری همچنین گفت نمایندگی های ایران در افغانستان در خطر هستند و اگر امنیت این نمایندگی ها فراهم نشود، نمیتوان توقع همکاری از جمهوری اسلامی ایران داشت. نشست هماندیشی فعالان مهاجر افغانستانی پیرامون تحولات اخیر بین ایران و افغانستان با عنوان ایران هراسی در افغانستان و افغانستان هراسی در ایران دیروز در خبرگزاری صدای افغان در تهران برگزار شد. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند 6 تن را در پیوند به جرایم مختلف توقیف نمودند. جزئیات را از همکارم آصف بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند 6 تن را در پیوند به جرایم مختلف بازداشت نموده است. با گفته مسئولان در بین بازداشت شدگان سارقین، قاچاقچیان و سوء استفاده کنندگان از صلاحیت وظیفوی شامل هستند. دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار نا وقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت موظفین آنها بر اساس اطلاعات قبلی 2 تن را در ولسوالی شیوه این ولایت در حال بازداشت نموده که وسایط نقلیه را از شهر جلال آباد به مناطق دیگر سرقت نموده آن را به شکل پرزجاد بالای مردم به فروش می رسانیدند. به گفته موصوف 2 تن دیگر همدست با 10 عدد گوشی های تلفن همراه که می خواستند آن را به کشور همسایه پاکستان انتقال نماید بازداشت شدند. با گفته دکتر بشیر از بیشتر این گوشی ها در واقعیت جرمی مانند قتل، عدم ربایی و سرقت های مسلحانه استفاده شده است. وی افزود این افراد همچنان از کشور پاکستان گوشی های تلفن های همراه که در آن کشور نیز از آن در جرایم جنایی استفاده شده و دیگر در آن کشور مورد استفاده نمی بود به شهر جلال آباد انتقال می نمود. رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار همچنان در این نشست خبری افزود 2 تن از کارمندان اداره امور مهاجرین این ولایت را به مدارک و شواهد اثباتیه در حال بازداشت نموده که با استفاده از صلاحیت های وظیفویشان بجای خانواده های برگشته از کشور پاکستان و بجا شدگان داخلی اسناد مهاجرت ترتیب می نبود و از آنها پول به دست می آوردن.
زنگری عملیات وکړه چې د عملیاتو په نتیجه کې هغه خسان چې غوښتل بی چې د ځایي اوسیدونکو د ننګرهار او د جلال آباد خر اوسیدونکو هغه موټر او یا اراده جات چې مختلف وسایل دا به دغه ځینه د جلال آباد خر نه تختول او مختلفو اطرافی علاقو کې لکه په خیوی کې دانه ونیول شو د خیوی ولسوالۍ کې ونیول شو دا به بیا کپ کپ کول او هغه به په کباړیانو خرڅول.
دکتر بشیر افزود افراد بازداشت شده به جرمهایشان اعتراف نموده با دوسیه های نسبتیشان به زودی به ارگان های عدلی و قضایی تسلیم داده خواهد شد. در این اواخر میزان جرایم جنایی در ولایت ننگرهار بالا رفته که سبب نگرانی باشندگان این ولایت گردیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مسئولان در ولایت لغمان میگویند برای سکتور خصوصی زمینه 20 میلیارد افغانی سرمایه گذاری را در این ولایت فراهم نمودند. باز هم همکارم آصف گزارش میدهد.
مسئولان در ولایت لغمان میگویند برای سکتور خصوصی زمینه 20 میلیارد افغانی سرمایه گذاری را در آن ولایت فراهم نمود. قاری زین العابدین مدلی والی ولایت لغمان در یک نشست خبری گفت بعد از مذاکرات و تفاهم با نمایندگان سکتور خصوصی دشت زعفران در ولسوالی قرغی این ولایت که دارای بیشتر از 20,000 هکتار زمین می باشد به گونه اجاره برای مدت طولانی به دسترس آنان قرار می دهد. والی لغمان گفت با این کار از یک طرف زمینه برای سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی مساعد گردید، از سوی دیگر این ملکیت دولتی از استفاده مردم خارج شده با تصرف دولت قرار گرفت و همچنان در جریان سرمایه‌گذاری برای هزاران تن زمینه های اشتغال فراهم گردید.
همدسی زرگونو جری بزمه کده او همدقسی دی 100 میلیارد و من اندازه بندی به سرمایه‌گذاری که در شرکتونه او شرکتونه من غرغر شرکتونه را غوختی دی چه دلته کارونه کردی کارونو نتیجه ور کردی او دلته من تقریبا پارومونه هم جوړو فابریکی به هم جوړو مقصد ده خلکو ده کار زمینه مساعده گو او خلکو اقتصاد ده.
والی لغمان گفت نمایندگان سکتور خصوصی متعهد شده است که در بخش‌های زراعت، باغداری، مالداری و سایر مواردی که نیازی بازار باشد سرمایه‌گذاری خواهد نمود. قاری زین العابدین مدنی افزود ولایت لغمان دارای زمین‌های بیشتری می‌باشد که مورد استفاده حکومت قرار نگرفته و در معرض خطر غصب و تصرف غیرقانونی مردم قرار دارد که به گفته موصوف این زمین‌ها را نیز در تصرف دولت آورده و در بلند بردن میزان عواید دولت از آن استفاده خواهد نمود. باشندگان ولایت لغمان نیز از این اقدام اداره ولایتی لغمان استقبال نموده و آن را گام مهمی به سوی خودکفایی و آبادانی کشور میخواند.
دباسی دا ډیر ښه کار ده او به پیدا سی دلته اوس ګوره کاریزونه دي وچ هیڅ چم چشته نه وانهسته دي کاریزونه هم نه دا دشته ده څونه انقلاب څونه وخت هغه پی تیر سو چا چته نه وانهسته او داسې اباسی او جوړ سی ښه ده اوس غون بیکاره دي بې کسبه بې.
ولایت لغمان د شرق افغانستان یک ولایت زراعتي و سرشار از آب جاری و زمین های بیشتر میباشد که اگر مورد استفاده قرار گیرد تحولات مثبتی در سکتور زراعت در کشور به وجود خواهد آمد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
اعلامیه بانک جهانی و پذیرشان از سوی طالبان عنوان گزارش خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است. لطفاً بشنوید.
بانک جهانی در اعلامیه اخیر خود گفته است همکاری با پروژه‌های اقتصادی در افغانستان مشروط با روابط طالبان با جامعه جهانی خواهد بود. با توجه به شرایط و امکانات موجود، اگر حکومت جدید افغانستان بخواهد، میتواند افغانستان را از فروپاشی اقتصادی نجات دهد. دسترسی به منابع طبیعی تسهیل شده، تجاران و موسسات خیریه فرصت‌های کاری را ایجاد کردند. بلال کریمی، معاون سخنگوی دولت طالبان، این اعلامیه را میپذیرد و میگوید سیاست و همکاری‌های اقتصادی جدا از هم است.
کومکونه که په ټولو برخو کې وي باید سیاسي نه وي، له سیاست جدا وي او له افغانانو سره د همکاري په روحیه باندې ترسره شي. د افغانستان خلک هم هغه مرستې غواړي چې له شا نورې موخې ونه لري او بې له قید او شرط څخه وي. او اسلامي امارت د هېواد پر ټولو قضایا اوسي خارجي بهرني بعدونه لري، خبرو او تفاهم ته له ټولو هغو جناحو سره شي.
شیرباز کمینزاده، رئیس اتاق تجارت و معادن، میگوید اقتصاد افغانستان در حال گذر از بحران اقتصادی است و از دولت طالبان میخواهد تعاملش را با جامعه جهانی برای کاهش مشکلات در روند اقتصادی بیشتر کند.
ده کارندوی دیدودی که پرواز بونده که چیره قراردادون از یادوار کلشی، امنیت او مسائل یه تامین شی او مخه صادرات ولر لای شو د نړیوال ټولنې سره په وخت تعامل کې حرکت وکړو. زه فکر کړم دغه تولید تنه دغه داخلي تولید د معدنو د استخراج نه زموږ تاسو تقریبا د خپل ملک ټول ضرورت پوره کوي.
به گفته بانک جهانی اگر دولت طالبان به خواسته های بین المللی تمکین کند و بتواند منابع اقتصادی کشور را به گونه شفاف مدیریت و به جهان اطمینان دهد، فرصت های زیادی در پیشگیری فروپاشی اقتصادی در افغانستان پیدا خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مردم افغانستان به گونه بی پیشینه‌ای با بالاترین نرخ بیکاری زندگی خود را سپری می کنند. گزارش بعدی هم از خانم سلطانی است.
مردم افغانستان به گونه بی پیشینه‌ای با بالاترین نرخ بیکاری زندگی خود را سپری می کنند. وزارت امور اجتماعی دولت طالبان به همین علت راه حلی سنجیده است، اما تضمینی ندارد این راه حل عملی خواهد شد یا خیر. بر بنیاد خبرنامه وزارت کار و امور اجتماعی، معین این وزارت در نشست هماهنگی با ریاست وزارت کار گفته است باید نرخ بیکاری از طریق کارآفرینی در کشور پایین آورده شود. مولوی مختوم عبدالسلام سعادت، معین وزارت کار و امور اجتماعی، گفته است تلاش داریم تا با همکاری مشترک تیم کاری خیش در وزارت کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری را در کشور کاهش داده و کارآفرینی کنیم. به ریاست بخش هدایت داده می شود در امور کاری خیش و ایجاد زمینه کاری از صداقت کار گرفته و اصل هماهنگی را رعایت نماید. با روی کار آمدن طالبان، اکثر موسسات خارجی مسدود و پروژه های عمرانی در کشور متوقف شده است و نرخ بیکاری در کشور بی سابقه بالا رفته است. شهروندان کابل نیز از این وضعیت به ستوه آمدند.
والله نه دید کار و بار نه تیره چیز که ملا گوش نتوشنه.
سابق مزدکاری میکنیم، مالی مزدکاری اتر پیدا نمیشه. این کراچی رو گرفتیم، روی بازار میگردیم.
فامیلی لطان خوردیم، کوبیدان شدیم، خودمم کراچوان هستم.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید دولت باید در اول عوامل بیکاری را شناسایی، مشکلات سیاسی را حل و سپس بستر سرمایه گذاری را در کشور فراهم نماید. این اقدام میتواند نرخ کار را بالا ببرد.
که از یک طرف ما شاهد کمک های توسعه و اقتصادی در افغانستان باشیم و از طرف دوم افغانستان مشکل سیاسی خود با دنیا حل بکنه.
پروژه قشتپه، پروژه تاپی نمونه هایی از پروژه هایی هستند که هنوز به شکل عملی آغاز نشدند. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید با شروع شدن این پروژه ها ما میتوانیم شمار زیاد مردم را مشغول به کار نماییم. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئول زندانیان سیاسی در زندان پل چرخی کابل پایتخت افغانستان به جرم ارتکاب جنایت جنگی در دوران مسئولیت خود به 12 سال حبس محکوم شد. زندان پل چرخی کابل از توقیفگاه‌های مهم افغانستان و محل نگهداری هزاران جنایتکار، قاچاقچی و زندانی سیاسی است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عبدالرزاق عارف 76 ساله که بین سالهای 1983 و 1990 به عنوان فرمانده زندان پلچرخی کابل خدمت کرده، از سال 2001 با نام جعلی عبدالرفیق به هالند گریخته و تابعیت این کشور را گرفته است. قضات هالندی با رد شهادت این مرد مبنی بر اینکه او قربانی یک هویت اشتباه شده و ای را با استناد به اظهارات شاهدان به 12 سال حبس محکوم کردند. با این حال وکیل عارف میگوید در برابر حکم دادگاه درخواست تجدید نظر خواهد کرد. نشریه آمریکایی اعلام کرد سفارت آمریکا گذرنامه تعداد زیادی از مترجمان افغانستانی را که با این کشور همکاری می‌کردند نابود کرده است. وزارت دفاع بریتانیا پیشتر اعلام کرد یک کارمند وزارت دفاع بریتانیا به اشتباه اقدام به افشای هویت افراد افغانستانی که با نظامیان این کشور همکاری داشتند کرد. در نتیجه این اقدام علاوه بر آدرس ایمیل، نام و در برخی موارد عکس مترجمان افغانستانی نیز برملا شده است و به لحاظ امنیتی این اقدام می تواند به افزایش سرعت شناسایی این افراد از سوی طالبان منجر شود. و فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت نیروی دریایی اردوی ایران در آبهای بین المللی حضوری مقتدرا ندارد. با گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود با توجه به شرایط نیروی دریایی اردو، محدوده عملیاتی این نیرو بیشتر در آبهای بین المللی و خارج از مرزهای ایران اسلامی است. فرمانده نیروی دریایی راهبردی اردوی جمهوری اسلامی ایران حضور نیروی دریایی در آبهای بین المللی را حضوری مقتدرانه برشمرد و تصریح کرد. در سال روان شناورهایی در ناوگان شمال و جنوب به ناوگان نیروی دریایی اردو الحاق می شود. امیر دریادار ایرانی با اشاره به دعوت از سایر کشورها برای انجام عملیات آموزشی و انجام تمرینات نظامی در سواحل جنوب شرقی ایران به صورت مرکب و مشترک در دو مرحله گفت حضور اخیر نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران در رزمایش‌ها و تمرینات مرکب در سایر کشورها با ناوشکن تمام ایرانی دنا و حضور در رزمایش مرکب IFX 2022 و همچنین حضور در بندر گوای کشور هند به عنوان یکی از 5 کشوری که با شناورهای خود برس آمده بود بیانگر اهتمام نیروی دریایی در عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حضور مقتدرانه در آبهای بین المللی و دور دست است. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری در ساعت 1 به وقت تهران و کابل. باز هم در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
تشکر میکنیم که لحظات خوشتان را در کنار ما سپری میکنین. دوستان، معرفت دینی آماده پخش است، با هم مشنویم.
معرفت دینی
بنام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو دری. طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حق. با برنامه این هفته معرفت دینی در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید در ادامه مبحث امامت و زندگی امام سجاد علیه السلام میپردازیم. امام سجاد علیه السلام فرزند امام حسین علیه السلام است. نام آن امام علی است و از القاب ایشان سجاد به معنی بسیار سجده کنند است. امام سجاد علیه السلام در سال 38 هجری قمری در مدینه دیده و جهان گشود. بخش مهم زندگی امام سجاد علیه السلام که دوران امامت ایشان است، پس از حادثه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام آغاز شد. در روز عاشورای سال 61 هجری قمری، هنگامی که صحرای کربلا میدان حماسه آفرینی امام حسین علیه السلام و یارانش از یک سو و تاخت و تاز دشمنان پست و جنایتکار از سوی دیگر بود، امام سجاد علیه السلام با نگرانی و اندوه شدید نظارگر آن وقایع هولناک بود. در آن روز سرنوشت ساز، امام سجاد علیه السلام به دلیل بیماری شدید از همراهی پدرش در میدان جنگ باز ماند. با این حال دلش برای یاری امام حسین بسیار بیتاب بود. حکمت خداوند چنین اقتضا می کرد که امام سجاد علیه السلام در واقعه کربلا زنده بماند تا در آینده مسئولیت خطیر امامت و رهبری امت را بر عهده گیرد. دوران امامت حضرت سجاد علیه السلام 34 سال به طول انجامید. بخش مهمی از مسئولیت های آن امام رساندن پیام نهضت امام حسین علیه السلام به جهانیان بود. البته با توجه به اختناق شدیدی که پس از واقعه عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام توسط حکومت اموی ایجاد شد، پیگیری وظیفه امامت با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زیادی همراه بود. از همان روزهای نخست پس از واقعه کربلا، تلاش‌های امام سجاد علیه السلام برای ابلاغ پیام نهضت پدرش امام حسین علیه السلام آغاز شد. گرچه اندوه شهادت امام حسین و یاران با وفایش قلب امام سجاد را به درد آورده بود، اما ایشان با اراده استوار و شکست ناپذیر در هر فرصت ممکن به بیان فضایل اهل بیت پیامبر می پرداخت. بدین گونه با رهبری امام سجاد علیه السلام مرحله دیگر از نهضت کربلا برای تثبیت مبانی فکری آن قیام شکل گرفت. پس از شهادت امام حسین و یارانش، کاروان اسرا که امام سجاد علیه السلام و عمه بزرگوارش حضرت زینب سلام الله علیها نیز جزو آنان بودند، به کوفه سپس به مقصد شام مرکز حکومت یزید حرکت داده شد. امام سجاد در تمام مدت اسارت بدون کوچکترین واهمه و بی‌محابا حقیقت را اظهار می‌کرد. از درخشانترین صفحات زندگی آن حضرت، سخنان قاطع و افشاگرانی ایشان در مجلس یزید در شام است. حضرت سجاد علیه السلام در آن مجلس با سخنان پرشور و کوبندش لرزه بر اندام امویان انداخت. آن حضرت وقتی وارد بارگاه یزید ابن معاویه شد، او را سرمست از باده پیروزی دید، چرا که یزید میپنداشت همه چیز به کام اوست. اما امام سجاد علیه السلام بر فراز منبر رفت، شجاعانه به ایراد سخن پرداخت و فرمود: مردم، خداوند به ما خاندان پیامبر امتیازاتی چون علم، صبر، بخشش، بزرگواری، فصاحت و شجاعت ارزانی کرده و محبت ما را در دلهای مؤمنان قرار داده است. مردم، هر کس مرا نمی شناسد خود را به او معرفی می کنم. آنگاه امام خود را نوه پیامبر اسلام معرفی کرد. سپس در بیان مقام پدرش امام حسین علیه السلام فرمود: من پسر کسی هستم که تشنه جان داد. او را به ستم به خون کشیدند و تن او به خاک کربلا افتاد. عمامه و ردای او را ربودند در حالی که فرشتگان آسمان برای او می گریستند. من پسر آن کسی هستم که سرش را بر نیزه نشاندند و خاندان او را از عراق به شام به اسیری بردند. سخنان امام سجاد علیه السلام چنان قاطع و تأثیرگذار بود که از هر سو در آن مجلس صدای گریه و شیون مردم بلند شد. یزید بناچار از ادامه سخنان امام جلوگیری کرد، چرا که نگران بود بیانات شورانگیز امام مردم را علیه حکومت او بشوراند. او از هر گونه ارتباط نزدیک مردم شام با امام سجاد و سایر اسرا حراس داشت. لذا تنها چاره کار را در این دید که هرچه سریع‌تر کاروان اسرای کربلا را از مرکز حکومت دور کند و آنها را به مدینه بازگرداند. اما با بازگشت امام سجاد و اسرا به مدینه، در آنجا بخش دیگری از برنامه های افشاگرانی امام سجاد علیه السلام آغاز شد. بدون شک سخنان صریح و کوبنده امام سجاد آثار اجتماعی فراوانی داشت. در نتیجه این سخنان طوفانی از احساسات در مردم برپا شد و امواج نهضت حسینی در شهرهای حجاز و عراق و دیگر نواحی انتشار یافت. دوستان عزیز، اگر وضعیت جامعه را در عصر بنی امیه واکاوی کنیم، می‌بینیم که جامعه آن روز در بحران فکری و عقیدتی فرو رفته بود. امویان پس از قیام کربلا آشکارا و بی‌پروا به ستمکاری و اشاعه فساد پرداخته و مقدسات اسلام را مورد حمله قرار می‌دادند. آنها همزمان سعی می‌کردند مردم را به مسائل غیر ضروری و حاشیه‌ای سرگرم کنند. به عبارتی بسیاری از مشکلات مسلمانان در آن روز ناشی از انحطاط و فساد اخلاقی زمامداران بود. به همین خاطر امام سجاد علاوه بر افشای چهره مزورانه امویان و مبارزه با سیاست‌های جاه طلبانه آنان در جهت اصلاح امور جامعه و تغییر ناهنجاری‌های اجتماعی، یک نهضت ریشه‌دار فرهنگی را پایه‌ریزی کرد. به نظر کارشناسان در جامعه‌ای که فساد و تباهی ریشه دوانده و هیچ چیز از تعدی فرمان روایان اموی در امان نمانده بود، اقدام امام سجاد سنجیده و کارساز بود. آن امام با درک شرایط و موقع شناسی در واقع اسلام و مسلمانان را از آن گذرگاه سخت تاریخی عبور داد. از کارهای شاخص امام سجاد علیه السلام در آن دوران پرآشوب فعالیت‌های علمی آن امام است. آن حضرت با تشکیل جلسات درس و بحث و مناظره در مسجد پیامبر شاگردان صالح و برجسته‌ای را تربیت کرد که بعضی از آنها چهره‌های شناخته شده‌ای در قلمرو علم و معرفت هستند. گام‌های حساب شده امام سجاد علیه السلام در جهت نشر آموزه‌های اسلام و مبانی اخلاقی و تربیتی آن بسیاری از خردورزان را به تحسین واداشت. آوازه علمی امام سجاد چنان در نقاط مختلف جهان اسلام پیچید که صاحب نظران او را دانشمندترین فرد آن روزگار خواندند. فقها و دانشمندان از عراق، حجاز، خراسان و سایر نواحی به محضر امام سجاد می رسیدند تا از دریای علم و معرفت آن حضرت بهره ببرند. بعضی از آنها نیز با افتخار شاگردی آن امام بزرگوار نائل می شدند. شیخ مفید، اندیشمند مسلمان، درباره گستره دانش امام سجاد علیه السلام می نویسد: فقهای اهل سنت و قدری از امام سجاد علیه السلام علوم و معارف الهی را نقل کردند که به شمارش نمی آید و مواعظ و دعاها و فضائل قرآن و حلال و حرام احکام دین به حدی از آن حضرت نقل شده که در میان دانشمندان مشهور است. با توجه به دامنه وسیع فعالیت‌های علمی و فرهنگی امام سجاد، از ایشان میراث علمی ارزشمندی برای نسل‌های بعدی بشر با یادگار مانده است که یک نمونه آن مجموعه‌ای به نام رساله حقوق است. امام در این مجموعه زیبا درباره حقوق و وظایف انسان در پیشگاه خداوند، تکالیف او درباره خودش و دیگران از جمله والدین، همسر، معلمان، همسایگان، دوستان، هم نوعان و دیگر موضوعات مهم سخن گفته است. از از روش‌های ابداعی امام سجاد علیه السلام این بود که موضوعات اساسی و مورد نیاز جامعه را با زبان دعا و نیایش مطرح می‌کرد. آن امام مضامین عالی اعتقادی، اخلاقی، تربیتی و حتی بعضی از مسائل سیاسی و اجتماعی را در قالب دعا بیان کرده است. این دعاها در مجموعی به نام صحیفه سجادیه گردآوری شده که از آنها 54 دعا به یادگار مانده است. این کتاب تجلی گوشه‌ای از روح پاک امام سجاد علیه السلام است که از آن چشمه‌های زلال حکمت و معرفت می‌جوشد. از همین رو صحیفه سجادیه توشه معنوی گرانقدری برای سالکان راه حق است. سبک بیان و محتوای این نیایش‌ها حرکت آفرین و سرشار از عبارات پرمغز و حکیمان است. در این دعاها یک دوره کامل از معارف عالی اسلام مطرح شده است. موضوعات فردی و اجتماعی، مباحث اخلاقی و امور مربوط به امنیت جامعه و حفاظت از مرزها نیز از مواردی است که در این دعاها مورد توجه قرار گرفته است. در لابلای این دعاها مردم و مبارزه با ظلم، تلاش برای استقرار عدالت و بیرون راندن حاکمان فاسد ترغیب شدند. در کنار کارهای فکری امام سجاد علیه السلام، قسمتی از وقت آن امام به فعالیت‌های اجتماعی اختصاص داشت. امام با مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه احساس همدردی می کرد. ایشان شبها با مقداری آذوقه بر دوش به در خانه نیازمندان می رفت و به صورت ناشناس بین آنها مواد غذایی را توزیع می کرد. امام سجاد علیه السلام می فرمود صدقه پنهانی خشم خداوند را فرو می نشاند. امام سجاد به سخاوت، مهربانی و مردم دوستی شهرت داشت. عفو و گذشت، احسان و نیکوکاری، تواضع و ادب و متانت قلب‌های بسیاری را مجذوب آن امام بزرگوار کرده بود. درباره زندگی امام سجاد علیه السلام نقل شده است که ایشان در مناسبت‌های مختلف یاد و خاطره شهیدان کربلا را در اذهان مردم زنده می‌کرد. حتی وقتی غذایی برای ایشان می‌آوردند، متأثر می‌شد و می‌فرمود هرگاه از کشته شدن فرزندان فاطمه یاد می کنم، بی اختیار بغض گلویم را می گیرد و اشک از دیدگانم جاری می شود. علم و دانش وسیع امام سجاد، عدالت خواهی و ظلم ستیزی آن امام و محبوبیت فوق‌العاده آن نواده رسول خدا در نزد مردم، همواره نگرانی حاکمان ستمپیشه اموی را برمی انگیخت. تا آنکه در سال 95 هجری قمری به دستور ولید ابن عبدالملک حاکم اموی آن حضرت مسموم و به شهادت رسید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. طاعتتان مقبول، التماس دعا و خدا نگهدار.
صبح جمعیتان بخیر و شادکامی باشه دوستان عزیز. تشکر میکنیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان با ما همراه باشید.
ماه رمضان فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهیست.
باران رحمت.
با نام و یاد خدا، سلام به شما دوستان عزیز و روزداران ارجمند. در یکی دیگر از روزهای نورانی ماه مبارک رمضان، برنامه باران رحمت را تقدیم حضورتان می کنیم. برنامه امروز را مزین به سخن از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می کنیم. ایشان می فرمایند هر کس برای خدا در شدت گرمای یک روز روزه بگیرد و او را تشنگی فراگیرد، خداوند هزار فرشته را مأمور می کند که صورتش را مسح کنند و او را بشارت دهند تا زمانی که افطار کند. و خداوند می فرماید: ای فرشتگان من، شهادت دهید که من او را آمرزیدم. دوستان عزیز، آنچه انسان را در مقابله با حوادث، مشکلات و سختی ها نیرومند می سازد، صبر و شکیبایی است. صبری که از ایمان و تقوا سرچشمه بگیرد، طوفان های مصائب را بر انسان هموار می کند. با گفته برخی روانشناسان، افراد در برابر مصائب و حوادث روزگار چند حالت را برمی گزینند. برخی با غصه و ناامیدی با مشکلات برخورد می کنند که در نهایت به افسردگی کشیده می شوند. برخی دیگر که تحمل سختی ها برایشان امکان پذیر نیست، دست به خودکشی می زنند. گروهی نیز با روی آوردن به موسیقی های خاص، داروهای مخدر و قرص های روانگردان سعی می کنند از مشکلاتشان فرار کنند. اما بجز این سه گروه، عده نیز با صبر و پایداری و مدد جستن از ایمان مذهبی و مقابله با مشکلات می پردازند. در فرهنگ اسلامی، انسان با ایمان هرگز گرفتار یأس و ناامیدی نمی شود. اسلام در برابر ناملایمات داروی به نام صبر و پایداری را معرفی می نماید. قرآن کریم در این باره می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از صبر و نماز کمک بگیرید که خداوند با صابران است. عزیزان همراه، انسان مؤمن در هنگام سختی ها به خدا توکل می کند و امید به خالق بی همتا دارد. خداوند نیز به صابران وعده بهشت، هدایت، رحمت خاص و الطاف خاص خود را داده است. در بعضی از روایات سه نوع صبر معرفی شده است. اول، صبر بر اطاعت که به معنای استمرار عبادات و تحمل مشکلاتی است که ممکن است در راه اطاعت خداوند به وجود آید. دومین نوع صبر، صبر بر معصیت است. این صبر هنگام معنا می‌یابد که انسان در برابر انجام گناه قرار می‌گیرد، اما با اراده و صبر پیشه کردن از ارتکاب گناه خودداری می‌کند. سومین نوع صبر نیز صبر بر مصیبت‌ها و بلاهاست، اما از میان اینها صبر بر معصیت از اقسام دیگر صبر سخت‌تر است، چرا که کنترل امیال و شهوات به نحوی که فرد وارد وادی معصیت و گناه نشود امری است دشوار و در عین حال پر اجر و ثواب. در احادیث معتبر آمده است که صبر بر معصیت انسان را به مدارج بالایی از تقوا می رساند. نمونه این صبر در قرآن کریم داستان حضرت یوسف علیه السلام است که در برابر وسوسه های زلیخا صبر و مقاومت پیشه کرد و بودن در زندان را بر ارتکاب گناه ترجیح داد و در نتیجه به مقامات بالای دنیوی و معنوی دست یافت. در آموزه‌های اسلامی، روزه یکی از مصادیق زیبای صبر معرفی شده است. در واقع، انسان در هنگام روزه‌داری هم صبر در طاعت و هم صبر بر معصیت را به زیبایی تمرین می کند.
Oh, no. شدم الهی الهی الهی.
خوبان همراه، ماه مبارک رمضان، ماه پاکی و زدودن دل از غبار خطاها و گناهان گذشته است تا آدمی با دل صاف در محضر دوست حاضر شود. منزلت و ارزش ماه مبارک رمضان و روزداران در پیشگاه خدا آنقدر زیاد است که خداوند عده‌ای از فرشتگان الهی را مأمور کرده است تا در این ماه برای روزداران دعا و استغفار نمایند. امام محمد باقر علیه السلام در این مورد می‌فرماید: به درستی که خداوند متعال فرشتگان دارد که در همه ماه رمضان برای روزداران استغفار می کنند. در قرآن و احادیث و نیز برخ دعاها 64 نام برای ماه مبارک رمضان بیان شده که نشان از ویژگی ها و عظمت این ماه دارد. برخی از آن نام ها عبارتند از ماه انابه و توبه، ماه رحمت، ماه قرآن، ماه برکت، ماه صبر، ماه رزق، ماه صدقه، ماه پاکی ها و ماه تلاوت قرآن. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا فردا و برنامه دیگر التماس دعا داریم و خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو دری
موج متوسط ردیف 720 مگاهرتز، موج کوتاه ردیف 11740 مگاهرتز. شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0 794 71 71 44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است، دنیا برای از تو سرودن مرا کم است، اکسیر سرشارم از خیال، ولی این کفاف نیست، از شعر من حقیقت یک ماجرا کم
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه قرار بندگی را تقدیمتان میکنیم. التماس دعا.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس رنج حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
خدای بزرگ با لطفی که به همه انسان‌ها دارد، آنها را مورد محبت خیش قرار می‌دهد و مهربانیش را به انسان‌ها هدیه می‌کند. قلب آدم‌ها خانه خداست، خانه‌ای که اگر محبت خدا در آن جای گیرد، دیگر هیچ غم و اندوهی باقی نمی‌ماند که انسان نگران آن باشد و این میسر نمی شود مگر با نزدیک شدن به ذات مقدس حضرت حق، آن هم با امور مقدسی مثل نماز و روزه.
اگر چه خانه خرابه، گناه غفلت اثر اثر
عزیزان، در آستانه اذان ظهر گوش دل می سپاریم با تلاوتی از آیات کلام الله مجید، سوره مبارکه نور، آیات 62 تا آخر سوره. قاری امیر محمود کاشفی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین
تصيبهم فتنة أو